بینندگان محترم سلام. به برنامه خبری دری تلویزیون صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز جمعه 28 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. نجیب خلیل هستم. نخست سرخط چند خبر.
اردوی ایالات متحده گفته است که نیروهای آمریکایی مسیر بین المللی کشتیرانی در تنگه هرمز را از ماین‌های دریایی موفقانه پاکسازی کرده و این آبراه را برای عبور و مرور کشتی‌ها باز اعلام کرد. در پی سیلاب‌های مرگبار در نیپال، عملیات گسترده برای یافتن ناپدید شدگان ادامه دارد و نگرانی‌ها از وقوع سیلاب‌های تازه نیز افزایش یافته است. و گزارش تازه زیر نام تحلیل وضعیت یکپارچگی سلامت روان و حمایت‌های روانی اجتماعی در افغانستان، حاکیست که عدم مسئولیت غذایی اضطراری در افغانستان در سال 2026 به شدت رو به وخامت گراییده و در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است.
بینندگان محترم، در برنامه ساعت همکارانم میر عبدالقدیر مشرف، سحر عظیمی و سید عزیز الرحمن را در برنامه داریم که روی موضوعات مختلف گزارش میتن. با ما باشین. در پی سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر در مناطق مرزی نیپال و تبت، عملیات گسترده جستجو و نجات برای یافتن صدها ناپدید شده همچنان ادامه دارد. برای شرح بیشتر سحر عظیمی با ما. سحر جان، وضعیت در نیپال دو روز پس از سیلاب‌ها چه قسم است؟
با سلام به شما بیننده های عزیز، بر اساس تازه‌ترین آمار، سیلاب‌های ویرانگر در نیپال 547 کشته بر جا گذاشته و 977 نفر دیگر هم ناپدید هستند. در تبت نیز دست کم 5 نفر جان باختند و 558 نفر دیگر ناپدید هستند. امدادگران بازماندگان را از میان گل و لای و آوار بیرون می‌کشند و هلیکوپترها بر انتقال افراد گیرمانده و رساندن کمک به مناطق دورافتاده به کار گرفته شدند. در میان ناپدید شدگان صدها شهروند خارجی از جمله 90 آمریکایی نیز شامل هستند. همزمان نهادهای امدادرسان از نیاز فوری ده‌ها هزار نفر و شمول هزاران کودک به کمک‌های بشردوستانه هم خبر می‌دهند و مقام‌ها همچنان نسبت به خطر سیلاب تازه هشدار می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز گفته که با واشنگتن با مقام‌های نپال در تماس است و برای کمک به آسیب دیدگان در این فاجعه کمک ارسال می‌کند. یک گزارش تهیه دیدم در این مورد که با هم می‌بینیم.
امدادگران در نیپال در میان گل و لای و آوار به جستجوی ناپدید شدگان ادامه می‌دهند. دو روز پس از آن که سیلاب عظیم مناطق مرزی نیپال و تبت را درنوردید، همزمان مقام‌ها نسبت به خطر وقوع سیلاب‌های تازه هشدار دادند.
هنوز بر اساس آمارهای بسیار ابتدایی کار می‌کنیم، اما برآورد ما این است که دست کم 93 هزار نفر آسیب دیده و به شدت نیازمند کمکند. البته نگرانی جدی ما خطر وقوع سیلاب دیگری است.
تا زمان تهیه این گزارش، مقامات پلیس نیپال گفتند شمار جان باختگان به دست کم 547 نفر رسیده و 977 نفر دیگر ناپدیدند.
دست کم 17000 کودک به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که واشنگتن با مقام‌های نیپال تماس گرفته و آماده کمک است.
این یک رویداد وحشتناک است. ما با نیپال تماس گرفته‌ایم و هر کمکی را که نیاز داشته باشند پیشنهاد کرده‌ایم. این واقعاً یک فاجعه است. ما کمک می‌فرستیم. با رهبران این کشور نیز صحبت کرده‌ایم و با آنان گفته‌ایم هر آنچه نیاز داشته باشند در اختیارشان قرار خواهیم داد.
در میان ناپدید شدگان شمار زیادی از شهروندان خارجی نیز شاملند که برای گردشگری و سیاحت به این منطقه سفر کرده بودند. مقامات ایالات متحده میگویند حدود 90 شهروند ایالات متحده هنوز ناپدیدند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که 3 شهروند آمریکایی نجات یافتند و تاکنون گزارشی از کشته شدن شهروندان آمریکایی تایید نشده است. بیش از 3700 نفر نجات یافتند و هزاران نیروی امنیتی در عملیات جستجو و نجات شرکت کردند.
یازنین که پدر ای دختر است ناپدید شده و نامش هم در فهرست نیست.
اما خطر هنوز پایان نیافته. مقام ها روز جمعه هشدار دادند که یک دریاچه ایجاد شده در پی این رویداد در ارتفاعات سرازیر شده و احتمال وقوع سیلاب های تازه وجود دارد. پلیس نیپال همچنین از شکسته شدن یک بند در سمت تبت خبر داده و از امدادگران و باشندگان مناطق در معرض خطر خواسته که به مناطق امن منتقل شوند. بررسی های اولیه نشان می‌دهد که فروپاشی بخشی از یک یخچال طبیعی در منطقه هیمالیا حجم عظیمی از سنگ، یخ و آب را به دره‌های پایین دست سرازیر کرده است. اداره زمین‌شناسی ایالات متحده می‌گوید که انرژی ناشی از این فروپاشی معادل به یک زلزله 5.2 ریشتر بوده و جریان آوار و سیلاب نزدیک به 100 کیلومتر را پیموده است. اداره سریب سرخ میگوید که دست کم 93,000 نفر از این فاجعه متاثر شده و به کمک‌های فوری نیاز دارد. با ادامه عملیات نجات مقام ها میگویند که اولویت اکنون یافتن بازماندگان است، اما خطر سیلاب های تازه و حجم گسترده ویرانی عملیات امداد رسانی را دشوار کرده است. سحر عظیمی، صدای آمریکا.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تاکید کرده که ایران یک کشور در حال شکست است. در همین حال سنتکام یا قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی گفته است که تنگه هرمز از ماین‌های دریایی پاکسازی شده و این آبراه استراتژیک باز است. همکارم سید عزیز الرحمن تحولات مرتبط به ایران دنبال کرده و همین حالا در برنامه با ماست. عزیز جان، 6 ماه از آغاز حملات نظامی ایالات متحده به ایران سپری شد. مقامات آمریکایی و خصوص رئیس جمهور ترامپ در این مورد چی میگن؟
خب تشکر نجیبا جان. رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان همین یک هفته گذشته حداقل 3 باری را گفته که ایران در یک حالت فروپاشی و شکست قرار داره و در جریان 6 ماه گذشته ای را به کرات گفته که قوای هوایی، قوای بحری ایران از بین رفته، تجهیزات ایران، وسایل نظامی ایران به شمول تیاره ها و کشتی های آن کشور از بین برده شده و محاصره بنادر آبی ایران همچنان ادامه دارد. ایالات متحده درست 6 ماه پیش از امروز، یعنی به تاریخ 28 ماه فوریه امسال، یک سلسله حملات نظامی را تحت عنوان عملیات خشم حماسی علیه ایران راه اندازی کرد و پس از سپری شدن 6 ماه از آغاز این عملیات، ایالات متحده اکنون یک اقدام غیر نظامی را تحت عنوان عملیات طرد یا انزوای اقتصادی ایران اتخاذ کرده است. سکات بسنت وزیر مالی ایالات متحده این عملیات را روز دوشنبه اعلام کرد که به گفته بسنت هدف این عملیات این است تا همه شریان‌های باقی مانده اقتصادی ایران قطع ساخته شود. اکنون یا روز گذشته بهتر است بگویم که سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده است که تنگه هرمز را از وجود ماین‌های دریایی پاک کرده و این مسیر برای تردد کشتی‌های تجارتی باز است و در عین حال رئیس جمهور نیز این را گفته است که ایران در یک وضعیت بسیار بد قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است که تنگه هرمز باز بوده و محاصره بنادر آبی ایران پابرجا می باشد. ترامپ که روز پنجشنبه با خبرنگاران در قصر سفید صحبت می کرد گفت که ایران در مشکل عمیقی قرار دارد.
شب گذشته 24 کشتی را از تنگه عبور دادیم. ما همیشه آنها، یعنی کشتی ها را عبور می دهیم. من این را خیلی صریح می گویم. و این معنا نیست که کار نظامی به پایان رسیده. تنگه هرمز باز است. ما کنترل داریم و ما محاصره داریم. ایران هیچ چیز دریافت نمی کند. هیچ چیز عبور نمی کند. حتی یک ذره هم عبور نکرده است.
قماندانی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام گفته است که نیروهای آمریکایی مسیر بین المللی کشتیرانی در تنگه هرمز را از ماین‌های دریایی موفقانه پاکسازی کرده و سنتکام این آبراه را برای عبور و مرور کشتی‌ها باز اعلام کرد.
شرایط آزمون برانگیز و خطرناک بود. ما کار را به انجام رساندیم. در نهایت امروز مسیرهای کشتیرانی بین المللی بازند و این تحرکات در حال گسترش است.
براد کوپر قماندان سنتکام گفت که حدود 50,000 نیروی آمریکایی مستقر در منطقه در حال اجرای 2 مأموریت، یعنی ادامه محاصره دریایی علیه ایران و حفظ جریان تردد کشتی‌های تجارتی از تنگه هرمز میباشند. با گفته براد کوپر، نیروهای آمریکایی تا چند ماه گذشته به نزدیک به 1,500 کشتی تجارتی برای عبور محفوظ از تنگه هرمز کمک کرده‌اند. قماندان سنتکام گفت که این کشتی ها در مجموع حامل نزدیک به 750 میلیون بشکه نفت خام بودند که مقصد آن بازارهای انرژی جهان بوده است. دونالد ترامپ گفته است که به ایران نیز اطلاع داده شده که هر آن کشتی یا قایق هدف قرار داده خواهد شد که برای جابجایی ماین‌های جدید تلاش کنند. در همین حال ایران ادعا دارد که تنگه هرمز را کنترل می‌کند و هیچ کشتی نمی‌تواند که بدون اجازه آن از این آبراه استراتژیک عبور کند.
مسئول طرح آتش‌بس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای نوار غزه روز چهارشنبه از اسرائیل به خاطر حملاتش به سرزمین‌های جنگ‌زده فلسطین انتقاد کرد و هشدار داد که جایگزین پیشنهاد ایالات متحده جنگ بعدی است. نیکولای ملادینوف، نماینده عالی هیئت صلح برای غزه در شورای امنیت سازمان ملل، تاکید کرد که طرح 20 ماده‌ای رئیس جمهور ترامپ متوقف نشده، بلکه از میز مذاکره به میز تکنیکی منتقل شده است. ملادینوف روز چهارشنبه گفت که حماس با بند کلیدی این پیشنهاد برای خلع سلاح و واگذاری غزه به حکومت غیر نظامی موافقت کرده است. با این حال حملات مداوم اسرائیل از زمان آتش بس ماه اکتبر سال گذشته همچنان باعث تلفات فلسطینی ها می شود و مردم غزه می گویند که این درگیری ادامه دارد. ملادینوف با اظهار نگرانی می گوید ادامه درگیری ها روند غیر نظامی سازی را که قرار است اتفاق بیفتد به تأخیر می اندازد. در همین حال مایک والز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، گفت که نگرانی ها در مورد این طرح در حال بررسی است. روسیه روز جمعه 28 آگست برای دومین روز پیهم حملات گسترده هوایی و میزایلی را بر کیف و مناطق اطراف آن انجام داد. مقام‌های اوکراینی میگویند روسیه در جریان شب گذشته با 164 تیاره بی‌سرنشین بر این کشور حمله کرده که نیروهای دفاع هوایی این کشور 137 فروند آن را رهگیری کردند. به گفته آنان حملات روسیه خانه‌های مسکونی، گودام‌ها و تأسیسات لوجستیکی دیگری را در 16 منطقه اطراف کیف هدف قرار داده که خسارات مالی به بار آورده است. همزمان اوکراین نیز حملات دوربرد خود علیه زیرساخت‌های انرژی روسیه را ادامه داده است. گزارش‌ها حاکی است که تیارات بی‌سرنشین اوکراینی یک پالایشگاه نفت در منطقه یروسلاول روسیه را هدف قرار داده است. روسیه نیز از رهگیری شمار زیاد از تیارات بی‌سرنشین اوکراینی در چندین منطقه این کشور خبر داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با قلمرو البته کشورهای ناتو حمله نخواهد کرد. این اظهارات ترامپ پس از انتشار گزارش‌های در رسانه‌های آمریکایی مطرح شده که ادعا می‌کنند مسکو ممکن است در واکنش به حمایت ناتو از اوکراین یکی از متحدان این ائتلاف را هدف قرار دهد. رئیس جمهور آمریکا از تایید گزارش‌ها در مورد هشدار رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا با مقام‌های روسیه در مورد حمله به ناتو خودداری کرد، اما گفت که با پوتین گفتگوی خوبی داشته و روسیه به قلمرو ناتو حمله نخواهد کرد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز گزارش‌های مربوط به احتمال حمله روسیه به یکی از اعضای ناتو را رد کرد. او روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که گزارش‌های هشدار دهنده زیاده در این زمینه منتشر می‌شود، اما این گزارش‌ها با واقعیت و نیت فدراسیون روسیه ارتباط ندارد. یک گزارش تازه نهاد ریچ حاکی است که بحران گرسنگی در افغانستان در سال 2026 ابعاد نگران کننده تر پیدا کرده و شمار افرادی که با سطح اضطراری عدم مسئولیت غذایی روبرو است بیش از دو برابر افزایش یافته. همکارم میر عبدالقادر مشرف به این مطلب پرداخته. قدیر جان، در مورد این گزارش بگو و ای که نگرانی چقدر جدی عنوان شده.
خب ببینین، عدم مسئولیت غذایی به او حالت گفته میشه که یک فرد یا خانواده به غذای کافی، صحی و مغذی برای یک زندگی سالم و فعال دسترسی کافی و اطمینان بخش نداشته باشه. حال این گزارش تازه درباره وضعیت سلامت روان و حمایت‌های روانی اجتماعی در افغانستان از تشدید همزمان بحران‌های انسانی و اقتصادی در این کشور خبر داده. گزارش تأکید کرده که این فشارهای اقتصادی و اجتماعی مستقیماً به سلامت روان مردم ارتباط دارد. به ویژه زمانی که خانواده‌ها درآمد خود از دست می‌دهند، ذخایر غذایی ندارند یا هم برای تأمین نیازهای اساسی خود مجبور هستند قرض بگیرند. بر اساس گزارش نهاد ریچ، زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت، سالمندان، بیجا شدگان داخلی و خانواده‌های بازگشته به افغانستان از جمله گروه‌هایی هستند که با خطرات بیشتر مواجه هستند. در کنار این موارد، این گزارش ادغام حمایت‌های روانی اجتماعی را در بخش‌های صحت، تغذیه، آموزش، حفاظت، سرپناه، آب و حفظ صحه و برنامه‌های معیشتی و نیز تقویت سیستم‌های شناسایی ارجاع پاسخگویی در سطح جامعه ضروری می‌داند. جزئیات بیشتر در گزارش می‌بینیم.
بر اساس گزارش زیر نام تحلیل وضعیت یکپارچگی سلامت روان و حمایت‌های روانی اجتماعی در افغانستان، عدم مسئولیت غذایی به شدت رو به وخامت گذاشته است.
پیش بینی می شود که 17.4 میلیون نفر در سال 2026 در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی حاد مواجه شوند. از جمله 4.7 میلیون نفر در مرحله چهارم طبقه بندی عدم مسئولیت غذایی وضعیت اضطراری که بیش از دو برابر رقم ثبت شده در سال قبل را نشان می دهد.
این وضعیت تنها به کمبود مواد غذایی محدود نمی شود. این گزارش گرسنگی، سوء تغذیه حاد، کاهش تنوع غذایی و افزایش قرضه های خانواده ها را از عوامل ایجاد فشار روانی و مداوم بر مردم عنوان می کند.
پیش‌بینی می شود که افغانستان در سال 2026 با نیازهای شدید بشردوستانه مواجه شود و با وجود کاهش ناچیز 4% نسبت به سال 2025 تخمین زده می شود که 21.9 میلیون نفر 45% از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته باشند.
بر اساس این تحلیل 12 ولایت افغانستان به شدت از خشکسالی آسیب دیده و حدود 3.4 میلیون نفر در این مناطق متاثر شدند. این تحلیل نهاد ریچ گفته است که خطرات حفاظتی همچنان حاد بوده و انتظار می رود این خطرات به دلیل محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران، آلودگی به مواد منفجره، کار کودکان و ازدواج زود هنگام تشدید شوند.
شرکای بشردوستانه قصد دارند در سال 2026 17.5 میلیون نفر، یعنی حدود 80% از نیازمندان را از طریق یک بودجه 1.71 میلیارد دلاری که بر مداخلات نجات بخش و حمایتی از جمله غذا، سرپناه، مراقبت‌های صحی، تغذیه، آب صحی، حفظ صحه و حمایت‌های نقدی چند منظوره متمرکز است در اولویت کمک رسانی قرار دهند.
این عوامل در کنار از دست رفتن فرصت‌های کاری، افزایش هزینه‌های زندگی، مشکلات دسترسی به خدمات صحی و آموزشی و بیجا شدگی، ظرفیت خانواده‌ها را برای مقابله با بحران کاهش داده است. با این حال، برای جلوگیری از این وضعیت چه باید کرد؟
کمک عاجل غذایی و تغذیه باید فوراً به آسیب پذیرترین خانواده‌ها، به ویژه اطفال زیر سن 2 سال برسند. خدمات تغذیه باید در نظام صحی ادغام شود تا به شکل دوامدار ادامه پیدا کنه. کمک‌های مقطعی که به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان میآید، این باید در قسمت زراعت، آب و معیشت محلی استفاده شود.
این گزارش تاکید کرده است که سلامت روان در افغانستان را نمیتوان جدا از گرسنگی، فقر، بیجا شدگی و سایر بحران‌های انسانی بررسی کرد، زیرا به گفته این گزارش فشارهای انباشته شده ظرفیت مردم را برای مقابله با بحران هرچه بیشتر تضعیف میکند.
سازمان دیدبان حقوق بشر از ممنوع شدن اعتراضات در قانون جدید شرطه حکومت طالبان انتقاد کرد و آن را بخش از تلاش بی‌رحمانه برای سرکوب هر گونه مخالفت در افغانستان خواند. در این قانون 84 صفحه‌ای که از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان نشر شد، برگزاری هر نوع تظاهرات در سراسر افغانستان ممنوع اعلام شده است. الن پیرسن، رئیس بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، میگوید که مقام‌های طالبان از بروز مخالفت حراس دارند و به همین دلیل فشار بر صداهای مخالف را افزایش می‌دهند. در این حال سازمان عفو بین الملل نیز قانون جدید را حمله گسترده دیگر بر حقوق بشر در افغانستان توصیف کرده و گفته است که ممنوعیت اعتراضات از نگران کننده ترین بخش های این قانون است. این سازمان هشدار داده است که چنین ممنوعیت حق تجمع مسالمت آمیز را محدود می کند و می تواند فضای فعالیت های مدنی در افغانستان را بیش از پیش محدود سازد. عفو بین الملل همچنین از حکومت طالبان خواسته است مقررات و سیاست‌هایی را که با تعهدات بین المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر سازگار نیست لغو کند. شاید برای بسیاری ها کار کردن بالای ساختمان ها در سویدن خیلی پذیرفتنی نباشد، ولی یک جوان افغان در بخش آهنگری ساختمانی توانست لقب طلایی به دست آورد. از آنجایی که مهدی بربری خلاقیت و ابتکار منحصر به فرد دارد، توانسته است که نامش را در میان بهترین آهنگران ساختمانی در سویدن ثبت کند. ولی آریان گزارش می‌دهد.
بالا و پایین بر ساختمان ها بسیار می رفت، چون کارش آهنگری ساختمانی است. مهدی بربری نوجوان بود که در سال 2015 با برادرش به تنهایی به سویدن آمدند و از همان هنگام تجربه کار و بالای ساختمان دارد. تنها کارگری برای مهدی کافی نبود، در سویدن در بخش آهنگری ساختمانی نیز تحصیل کرد.
از این پیش هم کارهای ساختمانی خواه انجام داده بودیم، باز همیتو کاری دیست خوش داشتم دیگه. باز سعی کردم ببینم چی کارا هست، چی کارا موجود است در این جامعه، چی کار زیاد است، چی کار بسیار نیاز است، چطور می یک کاری است که خودم خوش داشته باشم. باز رفتیم دمزی مکتب که شروع کردیم، باز دیگه امتحان کردیم همی چند قسم کار را، دمی کار ساختمانی را، باز همی یکانه کاری بود که ما خودم خیلی خوش آمد.
در بخشی که مهدی این جوان افغان کار می کند، برای که برنده شدن لقب آهنگر طلایی رقابت های نیز در سطح ملی برگزار می شود. مهدی برنده این رقابت شده است و مدال طلا گرفته است.
روز اولی که ما شروع کردم هیچ چیزی کار نمی دانستم. تازه وقتی در اروپا آمدیم تازه فهمیدیم که همچین کاری وجود داره، سقف هایی طور است. ما همچین سقفی تا حالا در زندگی خود در عمر خود ندیدیم. و اینجا آمدیم شروع کردیم، بالاخره باز در خود قول دادم که دمزی کار بهترین شوم در سطح کشور و همینطور هم شد.
شاید کار بالای که ساختمان خالی از خطرم نیست، و اگر ساختمان ها چندین طبقه ای باشند و بلند، چنان که در ایران کارگران با خطرهای روبرو بودند، در جریان کار از بالا به پایین افتادند و جانهایشان را نیز از دست دادند. و اما اینجا مسئولیت جدی در کار کارگران بالای ساختمان ها وجود دارد.
جان ما در خطر بود، کسانی که میفتدن از ساختمان، از هیچ زندگی مردم مهم نبود. خب مهم اما کار بود. خب انسان دیگه برای یک لقمه نان کار میکرد دیگه هیچ امنیتی نبود. اما اینجا خب خیلی امنیت وجود داره. همین ساختمان ما، او روز اولی که آمدم سر ساختمان داشتم، چیزی که انتظار داشتم واقعا خیلی کمتر از این چیزی بود که اینجا بود. خیلی مطمئن آمدیم، وقتی بالا شدیم دیدیم که اینا چقدر اهمیت میدن به سلامتی انسان.
مهدی و برادرش درست هنگامی که نوجوان و زیر 18 سال بودند، اداره مهاجرت سویدن پرونده پناهندگیشان را رد کرده بود و این معضل اما نتوانست مانع به پای ایستادن مهدی شود، چنان که حالا بلند پروازانه بر سکوی طلایی آهنگری سویدن ایستاده است. عبدالولی اوریان، صدای آمریکا، اوپسالا.
قصر سلطنتی ناروی روز جمعه 28 آگست اعلام کرد که شاه هرالد پنجم، پادشاه این کشور، در سن 89 سالگی در شفاخانه دانشگاه اسلو درگذشت. با مرگ او، هاکون پسر 53 سالش به پادشاهی ناروی رسید که از سال 1991 بر نروژ سلطنت میکرد. در سالهای اخیر با مشکلات صحی او روبرو بود و از 17 آگوست در شفاخانه بستری شده بود. قصر سلطنتی پیش از مرگ او وضعیت صحی‌اش را بسیار وخیم اعلان کرده بود. پس از اعلام خبر مرگ پادشاه هارالد، پرچم قصر سلطنتی در اسلو پایتخت نروژ نیمه افراشته شد و شماری از مردم برای ادای احترام در برابر قصر تجمع کردند. یوهانس گار استور صدر اعظم نروژ گفت که تمام ملت در سوگ است و مردم این کشور برای زندگی طولانی هارالد در خدمت به نروژ عمیقا سپاسگزار هستند. هارالد بیش از 35 سال پادشاه نروژ بود و تا زمان مرگ مسن‌ترین پادشاه در حال سلطنت در اروپا به شمار می رفت.
خبرهای جهان و افغانستان را از طریق نشرات رادیویی صدای آمریکا با زبانهای پشتو و دری روی موج کوتاه 9370 کیلوهرتز بشنوید.
کوزه های بزرگ سفالی برای نسل ها در عراق کاربرد داشت و بخشی از زندگی مردم بود. این کوزه های دست ساز که برای خنک نگه داشتن آب نیز کاربرد دارد، اکنون به عنوان جاگزین برای پلاستیک دوباره رواج یافته است.
این خانه قدیمی سرشار از تاریخ و سنت است. دو برادری که در آن زندگی می کنند برای زنده نگه داشتن این صنایع دستی باستانی تلاش می کنند. نیازی و نوزاد اعضای جامعه مذهبی کاکایی کردهای عراقند. سنت سفالگری در خانواده آنان نسل به نسل منتقل شده و همچنان ادامه یافته است. در منطقه دوزخورمات و سفالگری معنای فراتر از راه برای امرار معاش دارد. این سنت بخشی از هویت و میراث سفالگران است. آنان همه روزه کوزه های گلی، پیاله ها و دیگر ظروف سفالی را می سازند و مردم نیز هنوز از این تولیدات برای ذخیره و نوشیدن آب استفاده می کنند.
ما ظروف سفالی، دیگ، کاسه، ظروف نگهداری ماست و وسایل دیگری می سازیم. سالها پیش کار ما بسیار زیاد بود. تنها قبیله ما 6 کارگاه سفالگری داشت. امروز تنها من و برادرم نوزاد این کار را ادامه می دهیم. نوشیدن آب از ظروف سفالی بسیار صحیح‌تر از نوشیدن آب از ظروف پلاستیکی است.
نوزاد برادر نیاز می گوید این سنت را از پدرش آموخته است.
من ساختن این صنایع دستی را از پدرم آموختم و او نیز آن را از پدرش آموخته بود. این عرف از نسل به نسل دیگر منتقل شده است. این میراث خانوادگی ماست و می خواهیم آن را زنده نگه داریم.
کوزه همیشه بخشی از زندگی توبه محمد بوده است و او هیچگاه برای خنک کردن آب آشامیدنی به یخچال اتکا نکرده است. او در عوض همچنان از کوزه های سفالی استفاده می کند، زیرا باور دارد که این ظروف به آب طعم طبیعی و تازه می دهد.
حدود 20 سال است که از این ظرف استفاده می کنم. پیش از آن کوزه بزرگتری داشتیم. این کوزه آب را خنک و تازه نگه می دارد و آب آن طعم طبیعی دارد.
دکتران و دیگر متخصصان صحی می گویند کوزه های سفالی می تواند راه سالم برای ذخیره آب آشامیدنی و خنک نگه داشتن آن باشد و همچنان حاوی مواد کیمیایی نیست که در برخی از ظروف پلاستیک وجود دارد.
کوزه های سفالی گزینه صحی برای ذخیره آب آشامیدنی است. برخلاف برخی ظروف پلاستیکی، این کوزه ها آب را با مواد کیمیایی آلوده نمی کند. آنها از مواد طبیعی ساخته شدند و کمک می کند تا آب پاک و سرد باقی بماند.
با افزایش آگاهی مردم از فواید صحی و محیط زیستی کوزه های سفالی، علاقه به استفاده از این ظروف نیز به صورت تدریجی در حال بازگشت است. این سنت قدیمی که زمانی رو به زوال بود، اکنون دوباره جای خود را در زندگی مردم باز کرده است و ثابت می کند که برخی از شیوه های قدیمی هنوز هم می تواند در زندگی مدرن نقش مهمی داشته باشد.
بینندگان محترم، برنامه دری در امیج به پایان رسید. تشکر از توجهتان. لطفاً متوجه خود و دیگرها باشین. شب و روزتان بخیر. خدا نگهدار. حقیقت را دنبال میکنیم.
صدای مردم را میشنویم. برای مردم افغانستان. با خبرهای عاجل از قلب رویدادها،
با نگاه انسانی و تعهد بی حد و مرز به حقیقت
در افغانستان و جهان.
ما را در تلویزیون، رادیو و شبکه‌های